کنی دیوانگی کن بیش از این باید که لبریزم کنی دریا به دریا با تو باید که درگیرم کنی دریا به دریا با تو
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
اگر برادرم نیامد،
نوشته سهیلا خدادادی. با بازی مهین نصری، احمد ینجی، علی اصغر دریایی، علی میلانی، سیما خوششم، سینا نیکوکار، نازنین مهیمنی، شیوا رفیعیان، محمد پور حسن، امیر عباس توفیقی، محمد آقا محمدی، ماندانا اصلانی، ماندانا محسنی، محمد رضا قلمبر. کارگردان ایوب آقاخانی، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار پیروز صدرایی، تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت سوم،
به نام خالق زیبایی ها. خانم ها، آقایان، سلام، وقتتون بخیر. در قسمت گذشته شنیدیم که هاشم و خانواده‌اش که از خرمشهر به شوش دانیال مهاجرت کردن، در روز اول مهر ماه سال 59 با حمله هواپیماهای نیروهای بعث عراق مواجه میشن و هاشم و همسرش به شهادت میرسن. اما نعیمه و صادق که فرزندان اونها بودن در لحظه بمباران در مدرسه بودن و نجات پیدا میکنن. سلیم دوست هاشم نعیمه و صادق رو به منزل هاشم میبره. بچه ها وقتی با حقیقت مرگ والدینشون مواجه میشن بیقراری میکنن. سلیم سعی در آروم کردن اونا داره. سلیم میخواد برای امداد گرفتن از نیروهای بیمارستان به بیمارستان مراجعه کنه، اما نعیمه از سلیم میخواد که اونا رو تنها نذاره. سلیم میره تا ماشینشو که کمی دورتر بود بیاره. در همین هنگام بمبی به ماشین سلیم اصابت میکنه و ماشین آتیش میگیره. نعیمه و صادق وحشت زده به سمت سلیم میرن، اما ماشین آتیش گرفته و سلیم هم به شهادت میرسه. نعیمه و صادق تنها و سرگردان در خیابانهای شهر به راه میفتن تا اینکه مردی به نام مشباغر از اونا میخواد تا همراهشون به دسفول برن. مشباغر و خانوادش راهی منزل برادر همسرش هستن. نعیمه و صادق هم که شهر رو خالی میبینن چاره ای ندارن جز این که همراه خانواده مشباغر به دسفول برن. اونا چند ماهی رو در منزل آقای فاتحی مستقر میشن. نعیمه از این که مزاحم خانواده آقای فاتحی ناراحته. صادق به نعیمه میگه که از آقای فاتحی شنیده خونواده های جنگ زده در اردوگاهی حوالی شهر اسکان داده میشن. نعیمه از آقای فاتحی که سرپرست یکی از همین اردوگاه هاست خواهش میکنه که اجازه بده اون و صادق به اردوگاه برن. آقای فاتحی هم به رغم میل باطنیش و به خاطر اصرار نعیمه میپذیره. چند ماهی از اقامت نعیمه و صادق در اردوگاه میگذره. نعیمه حالا با دختری از سوسنگرد به نام امینه دوست شده. نعیمه و صادق با حال و هوای اردوگاه خو گرفتند. تا اینکه یک روز صادق به نعیمه میگه از حاج عزیز که یکی از ساکنین اردوگاه شنیده که ظرفیت اردوگاه بیش از حد شده و قرار تعدادی از افراد اردوگاه رو به اردوگاه‌های شهرهای دیگه منتقل کنن. صادق در ادامه میگه که اون و نعیمه هم از کسایی هستن که باید از این اردوگاه برن. اما ماجرا زمانی پیچیده‌تر میشه که نعیمه متوجه میشه به خاطر اینکه اونها مدرکی ندارن تا بتونن ثابت کنن خواهر و برادر هستن، باید از هم جدا بشن. نعیمه با شنیدن این خبر نگران میشه و میره تا با حاج عزیز صحبت کنه. دوستان ادامه داستان رو با هم گوش میکنیم.
من نمیذارم صادقم ازم جدا کنم. صادق هنوز بچه است، اون 8 سالشه، چطور میتونه از خودش مراقبت کنه؟
چقدر عصبانی هستی نعیمه، هنوز که هیچ اتفاقی نیفتاده. شاید صادق و احمد اشتباه شنیده باشن.
والا من همینه میگم نعیمه خانم، شاید ما اشتباه شنیدیم، شاید گفت خانواده ها باید از این اردوگاه برن.
احمد آقا شما گفتین من و صادق هم تو اون لیست بودیم، نگفتین؟
بابا یکم یواشتر رو بری پاو در گرفت نعیمه.
کاش یه زنگ می‌زدیم به آقا فاتحی، اون میتونه به مسئولین اردوگاه بگه که ما خواهر و برادریم، نباید از همون جدا کنه. ها زنگ زنیم به آقا فاتحی.
ما هممون میدونیم که شما چه نسبتی با هم دارین، مگه کسی منکره اینه؟
اونایی که دارن ما رو از هم جدا میکنن منکره اینن دیگه. امینه جان
حالا شما میخوای بری به حاج عزیز چی بگی؟
میخوام ببینم اینایی رو که به شما گفته شایعه است یا حقیقته. میخوام ببینم اینا رو از کی شنیده.
گفت از مسئولین اردوگاه.
خب مسئولین اردوگاه اسم دارن دیگه، ندارن؟ از کدومشون شنیده؟ من باید باهاشون حرف بزنم، باید بگم که حق ندارن منو برادرم از هم جدا کنن.
باشه بابا هر چی میخوای بگی بگو، فقط آروم باش، تو الان خیلی عصبانی هستی.
اون حاج عزیز داره وضو میگیره. حاج عزیز
سلام.
سلام حاج عزیز.
سلام حاج عزیز.
سلام. خوبی نعیمه جان؟
خوبی.
ببینم چیه، چه خبره؟ برای یه پیرمرد قشون کشی کردی؟
نه بابا این چه حرفیه؟
اینطور که من دارم میبینم خیلی عصبانی هستید، از شما بیشتر ترسیدم تا از بعضی ها.
حاج عزیز صادق و احمد از زبون شما یه چیزایی گفتن.
اگه همه حرفامو راست و حسینی بهتون گفته باشن خب درست گفتن.
بدیدی حالا؟
یعنی چی حاج عزیز؟ اونا چطور میتونن من و صادق از هم جدا کنن آخه؟
من گفتم قرار تو و صادق از هم جدا کنن؟ احمد صادق من اینو گفتم.
نه نه شما گفتین تعداد کسایی که تو اردوگاه هم بیشتر از حد ظرفیته، برای همینم هم قرار تعدادی از خانواده رو بفرستن به یه اردوگاه دیگه.
رحمت به شیری که خوردی. حالا کجای این حرف بود که تو و صادق باید از هم جدا بشین؟ ها
صادق جواب بده.
خب خودتون گفتین من و نعیمه هم تو اون لیست بودیم دیگه، مگه نه؟
درسته اینو گفتم.
خب بعدم شما گفتین فقط خانواده ها باید از این اردوگاه برن دیگه.
درسته اینم گفتم.
خب دیگه خب من نعیمه چجوری ثابت کنیم که خانواده ایم؟
تو این سوال از من نکردی، خودت اینجور فکر کردی عزیز من.
حالا چی میشه حاج عزیز؟ صادق نباید از من جدا بشه، اون غیر از من هیچکیو نداره.
دخترم من این حرفا رو از خودم در نیاوردم که آقای فرهادی مسئول اردوگاه امروز صبح اومده بود نون بخره. بنده خدا گفت تعداد کسایی که تو این اردوگاهن خیلی زیادن. گفت کنترل کردن این همه آدم برامون سخته. گفت امکانات اردوگاه برای این تعداد آدم کمه. به همین خاطر مقامات بالاتر دستور دادن یه عده‌ای رو بفرستن اردوگاه‌های دیگه. بعدش هم گفت میخوام خانواده ها رو هم بفرستم که خانواده ها با هم باشن و همدیگه رو گم نکنن.
ولی من نمیتونم بهشون ثابت کنم که صادق برادرمه، چون وقتی جنگ شروع شد نتونستیم شناسنامه‌مون رو تو خونمون برداریم، چون انقدر هول کرده بودیم که فقط فرصت کردیم از شوش بزنیم میرون.
حالا اینقدر هرس نخور دخترم، همه ما میدونیم که صادق برادرت. هممون میدونیم که شما دوتا بدون هم نمیتونید زندگی کنید و هر جا هستید باید با هم باشید. خودم با آقای فرهادی صحبت میکنم و میگم اگه قرار شما رو به اردوگاه دیگه بفرستن با هم بفرستن. خوبه؟
خدا خیرتون بده حاج عزیز، خدا خیرتون بده.
خب دیگه بریم نماز بخونیم.
شما برید نماز خونه، ما هم وضو میگیریم یا این پیشتون.
توکلت به خدا باشه دخترم. خب با اجازه.
به سلامت. بیا بریم.
بریم.
نایمه خودم بودیم حسابی ترسیده بودیم، فکر کردی الان من میبرن یه اردوگاه دیگه خودم تنها میمونیم.
فکر نکن خودت نترسیده بودی ها، همچین دویدی اومدی پیش من امینه که فکر کردم شیر افتاده دنباله.
من که نترسیدم، بیشتر برای تو ترسیدم که بدون من چی کار میخوای بکنی. یه دختر تنها توی اردوگاه، اونم توی شهر دیگه، خیلی خطر داره نداره؟
حالا نمیخواد برای من پسر شجاع بشه، من تنهایی هم میتونم از عهده خودم بر بیام.
خیلی خوب، پس من برم یه اردوگاه دیگه.
خودتو لوس نکن صادق، دیگه قضا تو بخور بابا.
میدونی چیه نایمه؟ منتظر بودم حاج عزیز بگه صادق درست میگه.
چیو؟
این که چون شناسنامه‌مون پیشمون نیستن از هم دیگه جدامون میکنن.
اگه میگفت چیکار میکردی؟
همون موقع این برق میپردم از اردوگاه میرفتم بیرون، برشم میرفتم شوش
که چی بشه؟
شناسنامه‌ها رو از تو خونمون پیدا کنم بیارم بشون دلستی به آقای فرهادی نشونشون بدم تا به همهشون ثابت بشه ما خواهر برادریم.
اولا که هم آقا فرهادی بیا، هم همه کسایی که تو این اردوگاهن میدونن که من و تو خواهر برادری. بعدشم تو بی خود میکنی دفعه دیگه همچی فکرایی به کلت بزنه.
کدوم فکرا؟
همین که مثلا این برق میری شوشت شناسنامه رو بیاری.
چرا؟ چه اشکالی داره؟
صادق زده به سرت؟ تو نمیدونی که شوش تو تیر رس نیروهای بسیه؟ نمیدونی تو اون شهر جز نیروهای نظامی پرندن پر نمیزنه؟ نمیدونی هیچ غیر نظامی حق نداره پاشو تو اون شهر بذاره؟
حالا که نرفتم گفتم اگه حدسم درست بود.
حتی اگه حدستم درست باشه راهش این نیست، رفتم به اون شهر با خودت و برگشتنت با خدا خطرناک. صادق نشتفم دفعه دیگه اینجور فکر و خیالا به سرت بزنه.
خب
اون وقت دیگه میشم یه نعیمه دیگه، فهمیدی؟
باشه بابا.
خیلی خوب باشه.
کیه صادق؟ تو بشین غذا تو بخور، من در با...
خیلی خوب باشه.
سلام حاج عزیز، بفرمایید.
سلام بسرم، ببخشید صادق داشتید غذا میخوردید؟
تموم شد دیگه. بله بفرمایید.
نعیمه هست؟
بله. یا الله یا الله
یا الله
حاج عزیز اومده. نعیمه
بفرمایید حاج عزیز.
یا الله یا الله.
سلام حاج عزیز.
علیک سلام دخترم.
بفرمایید سر سفره غذا هست.
نوش جونتون، من غذا خوردم.
میخوام خودم براتون لقمه بگیرم. اون به تای نعیمه خوردن داره.
نه صادق جان، اومدم یه مطلبی رو بگم و برم.
چی شده حاج عزیز؟
یه ساعت پیش رفتم دفتر مسئول اردوگاه تا جیره آرد و ازشون تحویل بگیرم.
خب
رو میز آقای فرهادی یه لیستی رو دیدم که خیلی ناراحتم کرد.
لیست چی؟
خب تو اون لیست اسامی کسایی که باید برن اردوگاه‌های دیگه نوشته شده بود.
خب
اسم تو لیست کسایی بود که باید برن تهران. نعیمه
تهران؟ تهران برای چی؟
والا نمیدونم.
من چی؟ تو هم همون جایی میای که من میرم.
نه نعیمه.
نه؟ چرا نه؟
چون اسم صادق تو لیست کسایی بود که باید برن یزد.
یزد؟ یزد کجاست؟
یه شهریه که از خوزستان یه مقدار دوره.
کی این لیستو نوشته حاج عزیز؟
والا نمیدونم.
یعنی چی نمیدونین؟ چرا از آقا فرهادی نپرسیدین؟ خب
آقای فرهادی از صبح که از اردوگاه بیرون رفته بر نگشت.
کجا رفته؟ هر جا باشه تا شب بر میگرده دیگه.
وقتی آقا فرهادی تو اردوگاه نباشه کی مسئول اردوگاه حالا؟
آقای رسولی.
من میرم با آقا رسولی حرف بزنم.
بشین دختر.
نعیمه راست میگه حاج عزیز، باید بریم باش حرف بزنیم.
باشه میریم، ولی نه اینقدر عصبانی، یه کمی آروم باش. حرف ناحق که نمیخوای بزنی بابا، میخوای بگی تو و برادرت باید هر جا میرین با هم باشین.
بله بله. من با میکنم.
نعیمه
سلام.
سلام صادق. سلام
تو همینه.
سلام حاج عزیز. سلام نعیمه.
سلام عزیز.
چی شد امینه؟ چون رنگ رود پریده.
احمد از پیش آقای رسولی اومده، میگه که
شنیدم امینه، شنیدم.
خب حالا میخوای چیکار کنی؟
چیکار کنی؟ میخوام برم با آقای رسولی حرف بزنم. اونا نمیتونن صادق از من جدا کنن، نمیتونن.
خب باش ببین، احمد با آقای رسولی صحبت کرد، گفت آقای فرهادی باید دستور بده.
ببینم، نگفت فرهادی کجاست؟ نگفت کی برمیگرده؟
چرا؟ گفت عملیات شده، آقای فرهادی هم رفته جبهه.
عملیات؟ یعنی آقا فرهادی تا چند روز دیگه به اردوگاه بر نمیگرده؟
نه دیگه.
خب کی قراره ما رو بفرستن به اردوگاه دیگه؟
تو نامه نوشته شده بود 25 اسفند ماه باید افراد به اردوگاه جدید منتقل بشن.
25؟ امروز چندمه؟
23.
23، 24، 25، یعنی پس فردا؟
بله.
یعنی اگه آقا فرهادی نیامد من باید برم تهران، صادقم باید بره یزد؟ نخه.
آره دیگه، احمد گفت آقای رسولی بنده خدا حرفی نداشت که شماها با هم باشین، گفت در اصل بایدم با هم باشین، اما این لیست از بالا اومده، اونم نمیدونن که شما خواهر و برادرین، چون بقیه کسایی که توی خانواده ان فوتوکپی شناسنامه هاشونو به مسئول اردوگاه دادن جز شما.
حاج عزیز تو رو خدا یه کاری بکنین، صادق تنها کسی که من تو این دنیا دارم، اگه ما این همه از هم دور بشیم دق میکنیم. صادق هنوز بچه است، اون نمیتونه از خودش مراقبت کنه.
من مطمئنم همه چیز درست میشه دکتر. کافی آقای فرهادی بیاد و به آقای رسولی بگه شما دو نفر رو تو یه لیست بذار، اون وقت همه چیز حلیه.
احمد هم همینو گفت. احمد برای همینم هم داره میره منطقه.
منطقه برای چی؟
گفت میره آقای فرهادی رو پیدا کنه، گفت حتی اگه آقای فرهادی نخواد بیاد یه دستخط ازش میگیره که دستور بده شما دوتا رو توی اردوگاه بندازن.
خدا خیرش بده. یعنی میتونه آقا فرهادی رو پیدا کنه؟
او چرا نتونه؟ احمد خودش یه بسیجیه، جبهه رو مثل کف دستش میشناسه.
خدا کنه.
من که گفتم توکلتون به خدا باشه. حالا نهارتون رو بخورید و با هم برید پیش آقای رسولی تا با اون هم مفصل صحبت کنید.
من سیر شدم.
منم سیر شدم. صادق جان تو سفره رو جمع کن، منم با حاج عزیز و امینه بریم پیش آقای رسولی. خب
باش. بریم. من سفره جمع میکنم میام پیش شما.
دستت درد نکنه. محمد با آل محمد، الهی با امید تو.
سلام نعیمه.
سلام امینه جان.
چیه؟ چرا سرحال نیستی؟
چی بگم، حالم خوب نیست. از دیروز که حاج عزیز و تو به هم گفتین که صادق قراره بره یزد سردرد کلافم کرد. دیشبم تا خود صبح پک رو هم نزاشتم، همش شایم فکر و خیالای ناجور به سرم میزن.
چرا؟ هنوز که چیزی نشده.
تو خودتو بذار جای من امینه جان، تو بودی نگران نمیشدی؟ هیچ فکر کردی اگه منو صادق و اصلا دور کنن زبونم لال چی به روز هر دومون میاد؟
میدونم، اتفاقا آقام هم دیشب خیلی برای شما دوتا ناراحت بود، همش میگفت کاش احمد بتونه آقای فرهادی رو تو منطقه پیدا کنه و ازش یه دستخط بگیره تا شما دوتا هر جا هستین با هم باشین.
خدا خیرتون بده، منم دعام همینه.
احمد برای تو هر کاری میکنه نعیمه.
منظورت چیه؟
خب من منظورم رو چند بار خواستم بهت بگم اما نذاشتی تو.
درباره چی حرف میزنی امینه؟
درباره احمد. خب میدونی اون به تو علاقه داره نعیمه. خودش به هم گفت چقدر از تو و اخلاق تو سنگینیت خوشش اومده. چند بارم ازم خواست که با تو حرف بزنم که ببینم
ببینی چی؟
ببینم مزه دهنت چیه، ببینم تو راضی میشی باشه ازدواج کنی یا نه. به خدا نه اینکه فکر کنی احمد برادرمه و دارم ازش تعریف میکنم و نه، ولی واقعا پسر خوبیه، میدونم که خوشبختت میکنه.
امینه از تو تعجب میکنم.
وا چرا؟ مگه حرف بدی زدم؟
آخه الان ما در وضعی هستیم که درباره ازدواج و اینجور صحبت ها حرف بزنیم، ها جنگ یه طرف، آوارگی یه طرف، اردوگاه و جدایی من و صادق هم یه طرف.
بابا منم که نگفتم همین فردا سروسات عروسی رو را بندازیم. احمد گفت هر وقت نعیم خانم اجازه بده ازدواج میکنیم.
تو رو خدا این حرفا رو بذار برای بدرینه جان، من انقدر بابت صادق آیندهش نگرانم که به تنها چیزی که فکر نمیکنم ازدواجه.
تو دختر با سواد و فهمیده ای هستی نعیمه، نباید به این زودی ناامید بشی.
من ناامید نیستم که، فقط نگرانم. هر آدم عاقلی هم جای من بود وقتی میفهمید قرار تنها برادرشو که تنها کسی که تو دنیا داره ازش جدا کنن، همینقدر نگران میشد. نمیشد امینه؟
آره. حالا میخوای چی بگی؟ میخوای بگی حاضر نیستی با احمد ازدواج کنی؟ میخوای بذاری جنگ تموم بشه بعد جواب احمدو بدی؟
احمد آقا جوون خوب و پاکی امینه، با خدا و مؤمنه، من منکرش نیستم، ولی من الان در شرایطی نیستم که به ازدواج فکر کنم.
خب
الان تنها چیزی که بهش فکر میکنم صادق آیندشه. تازه بینم فکر میکنم که زودتر آقا فرهادی از راه برسه و تکلیف ما رو روشن کنه.
باش، پس حالا باید دعا کنیم که مشکل صادق زودتر حل بشه.
انشالله. الهی آمین. الهی آمین.
الهی آمین.
ببینم امنه جان تو وضو گرفتی؟
آره. با هم بریم تو اتاق شما، میخوام پیشت باشم.
بریم عزیزم بریم.
میگم هوا چه سرد شده ها.
آره اتاق ما هم دیشب خیلی سرد بود. با یه پتو نتونستیم خودمونو گرم نگه داریم، همش لرزیدیم تا صبح.
نعیمه بالاخره برای درس چی کار میکنی؟ میخوای دیپلومتو بگیری یا نه؟
امینه جان گفتم که تا تکلیف صادق روشن نشه من هیچ کاری نمیکنم، نه ازدواج میکنم نه درس میخونم. این کارا احتیاج به آرامش دارن، منم ندارم.
چه میدونم.
بیا تو امینه جان. بیا.
صادق خوابیده؟
آره بابا، ولی باید بیدارش کنم نمازش رو بخونه. ببین امینه جان، جا نماز رو تاخچه است، برش دار عزیزم.
باشه.
بذار من برم صدا بکنم. صادق، صادق، صادق جانم. ای بابا صادق جان پاشو وضو بگیر دیگه عزیز دلم، پاشو.
امان از این پسرا، احمدم سن و سال صادق بود همینقدر خوابالود بود.
ولی همینه جان، صادق هیچ وقت خوابالود نبود. بس ببینم نکنه حالش خوب نباشه زبونم لال. صبر کن به صادق. صادق امینه، امینه
چیه چی شده؟
صادق دور عقد خوابش نیست. ببین این بالشو گذاشته بود زیر پتو جا خودش.
وای بسم الله، یعنی کجا رفته این موقع سحر؟
من نمیدونم امینه. چرا خروشم میکنه امینه؟
آره
خدا، صادق جانم، صادق، یعنی کجا رفته این پسر؟
همه جور این کاغذ چیه نعیمه؟
ببینم
کنار رخت خودش.
سب کن برش دارم. سلام نعیمه جان. دلم نعیمه
از خواب بیدارت کنم، من باید به همه ثابت کنم تو خواهرمی، به همین دلیل بی خبر رفتم شوش. از اینجا تا خود شوش میدوام تا به خونمون برسم و شناسنامه هامونو پیدا کنم.
برام دعا کن صادق. امینه صادقم رفته شوش.
یعنی چی رفته شوش؟
رفته شناسنامه همونو پیدا کنه. بهم گفته بود میخواد این کارو بکنه، گفت باید شناسنامه همون باشه تا از هم جدامون نکنم. وای امینه حالا چی کار کنم؟ امینه
خودت مراقبش باش.
باشه
نعیمه.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفر است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
برای اینکه کولر آبی آب کمتری مصرف کنه، باید حتما براش سایبون نصب کرد و هر سال پوشالاشو عوض کرد. اگه کولر گازی داری، زیر شیلنگی که آب رو از کولر خارج میکنه یه سطل بذارید و آبی که جمع میشه رو به گلدونا بدین، یا وقتی که آب نیست ازش برای پر کردن فلاش تانک استفاده کنید. منبع آب رو جایی بذارید که سایه باشه یا سقف داشته باشه. اگر امکانش نیست یا منبع آب رو تو فضای باز گذاشتین، خودتون براش سقف و سایبون درست کنید. اگه لازم بود که آب ذخیره کنید، بهتره به جای یه گالون بزرگ از چند تا ظرف 5 تا 10 لیتری آب استفاده کنید و هر کدوم رو توی یه قسمت خونه بگذارید، مثلا حموم، دستشویی و آشپزخونه. برای اینکه کیفیت آبی که ذخیره کردیم پایین نیاد و قابل خوردن بمونه، بهتره هر هفته آب ذخیره شده رو مصرف کنید. یعنی با اونایی که تو آشپزخونه است کتری رو پر کنید یا برای آشپزی استفاده کنید، با اونایی که تو حموم، دستشویی، کف سرویس ها رو بشورید، فلاش تانک ها رو پر کنید یا باهاش گلدون ها رو آب بدید. در ضمن اگر قرار چند روز خونه نباشین، شیر اصلی آب واحد رو ببندین که اگر تو این مدت نشتی یا ترکیدگی لوله داشتید، آب هدر نره. تو این وضعیت بیابی، شستن حیات و بالکن واقعا غیر ضروریه، ولی اگر به هر دلیلی ناچار شدید حیات یا بالکن رو بشورین، اول خوب جارو بکشین تا آشغال‌ها و خاک اضافی جمع بشه. به هیچ عنوان زباله‌ها رو با فشار شلنگ آب از کف حیات جمع نکنید و برای تمیز کردن لکه‌ها از یه سطل آب استفاده کنید. روی شلنگ ناظر فشار قوی ببندیم که هم فشار رو بالا ببره، هم آب کمتری مصرف بشه. در ضمن گل‌ها رو حتما تو ساعت‌های خنک‌تر مثل صبح زود یا نزدیک غروب آبیاری کنید تا آب کمتری تبخیر بشه. هر متر مربع باغچه روزانه تقریبا 12 لیتر آب برای آبیاری مصرف میکنه. یعنی یه باغچه 2 متر در 2 متر روزی 40 لیتر آب میخواد که معادل نیاز آشامیدن